صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. امروز انشاءالله راجع به سلسله های شاهنشاهی قبل از حمله مغول به ایران و تقریبا زمینه های حمله مغول به ایران که البته بخش از این زمینه ها ضمن بحث مطرح میشه و بخش مهمترش رو در جلسه آتی باید عرض کنیم مورد بحث قرار بدیم. بعد از طاهریان و صفاریان که ما در جلسه گذشته به اختصار اشاراتی به این دو سلسله شاهنشاهی داشتیم، سومین سلسله شاهنشاهی معروف در ایران حکومت سامانیان هست. سامانیان فرزندان سامان هستند و مرکز اصلی نشو و نمایشون در بلخ بوده و بنا به قولی سامانیان به از نسل بهرام چوبینه و به سلسله ساسانیان قبل از اسلام برمیخورن. سامانیان ابتدا زرتشتی بودن و بنابر قول صحیحتر در زمان شام بن عبدالملک اموی اینها به دین اسلام در آمدن. خود آقای سامان یک فرزندی داره به نام اسد و این اسد هم دارای 4 فرزند به نام نوح و احمد و الیاس و یحیی که پدر و فرزندانش به خدمت مأمون عباسی در آمدن و به اعتبار خدماتی که نسبت به مأمون در زمان حکومت مأمون روا داشتن، مأمون هم حکومت 4 شهر بزرگ خراسان رو به والی خودش دستور داد که به این 4 فرزند اسد مخصوصا اون احمد که از همه معروفتر بود واگذار بشه. خود احمد 7 پسر داره که از جمله فرزندانش نصر ابن احمده و امیر اسماعیل ابن احمده، معروف به همون امیر اسماعیل سامانی، و نصر ابن احمد تونسته نخستین حکومت سامانیان رو در زمان معتمد عباسی، حکومت ماوراء النهر و بخش از خراسان رو، منشور حکومت رو از دست معتمد عباسی دریافت بداره در سال 261 هجری. بعد از ایشون برادرش در سال 275 هجری امیر اسماعیل سامانی، معروف به امیر عادل معروفه، به حکومت میرسه. امیر اسماعیل سیطره حکومت سامانیان رو گسترده کرد، ری، قزوین، بخشهایی از مرکز ایران رو به تصرف خودش در آورد، با زیدیه طبرستان هم درگیر شده، با پادشاهان آل بویه هم باز به همین ترتیب، و سیطره سامانیان رو گسترش داده. شاعر به طور کلی اسامی 9 پادشاه سامانیان رو در قالب این دو بیت میگه: 9 تن بودند و آل سامان مشهور، هر یک به امارت خراسان مأمور، اسماعیلی و احمدی و نصری، 2 نوح، 2 عبدالملک و 2 منصور. حالا اگه وزنش جور در نمیاد، به هر حال این اسامی پادشاه. ما ابتدا سعی میکنیم خیلی سریع این پادشاهان بیوگرافی اولیه‌شون رو بگیم، بعد بحث تحلیلیمون رو با اوضاع اجتماعی ایران، چون بنایمون اینه که در این بحث ها برخلاف سنت تاریخ نگاران شاهنشاهی که همه ابعاد تاریخ رو رو شاه خلاصه می کردن، ما بیشتر بنا داریم که تا اونجایی که منابع تاریخی اختضاء می کنه و در دسترس ماست، یه نظر به مردم بیشتر از پادشاهان و به اوضاع اجتماعی اون عصر بیشتر از اوضاع دربار و سلطنت بپردازیم. به هر حال از سال 279 تا 389 یعنی 110 سال سامانیان در ایران حکومت کرد. بعد از سامانیان سلسله یه قویج دیگه غزنویان هستن که حتما معرف حضورتان هستن. آلوپتکین یک غلام ترکی بود که خدمت احمد سامانی بود، بعدم خدمت نصر ابن احمد در اومد. این غلام ترک بر اثر رشادتی که در زمان نصر ابن احمد از خودش بروز داده بود، عنوان حاکم بخارا و
حاکم بخشی از خراسان و بعد رابطش با منصور ابن نوح سامانی تیره شد. خودش آلاتکین شخصا رفته در غزنین که الان جزء افغانستانه و در غزنین ردای مستقل حکومت رو برافاش. بعد از آلاتکین، بعد از مرگش، حکومت بین غلامان دیگرش از جمله غلام و دامادش به نام سبکتکین که پدر آقای سلطان محمود غزنوی است، ایشون به حکومت می‌رسه. بعد از سبکتکین از غزنین به بلخ و متصرفات حکومت خودش رو گسترده می‌کنه و بعد از پدر سلطان محمود غزنوی به عنوان سلف الدوله با امر و نظر خلیفه وقت عباسی به حکومت می‌رسه. سلطان محمود غزنوی بخشای اعظم از خراسان، رای و داخل ایران رو به تصرف خودش در میاره، سیستان، بلوچستان، و در زمان خودش چندین لشکرکشی مهم به هندوستان داره. شایان ذکر که لشکرکشی های سلطان محمود غزنوی به بهانه نفوذ و گسترش اسلام در شبه قاره هند صورت میگیره. ایشون جنگایی هم که داره به تقصی از پیغمبر اسلام به اصطلاح اسم جنگای خودشون میذاره غزوات، و چند غزوه داره که البته ناصر خسرو قبادیانی که به احتمال قوی فاطمی مذهب بود و به تشیع خیلی نزدیک بود و مخالف سلطان محمود بود، یه بیتی داره راجع به سلطان محمود، میگه آن که به هندوان شد یعنی که غازی، غازی با غیر، یعنی اونی که میره هندوستان میگه که ما غزوه داریم میکنیم از بحر بردگان نه ز بحر غزا شده است. این میره تو هندوستان برده میاره. او واقعا اینقدر دلسوز اسلام نیست که برای گسترش اسلام داره به هندوستان لشکرکشی میکنه. از آثار ظاهرا مثبت لشکرکشی های متعدد سلطان محمود غزنوی خب این بود که یک سری غنایمی از هندوستان و شبه قاره هند برای درباره ایران آورده بود، مخصوصا وقتی که وارد معبد سومنات، معبد بزرگ هندوها شده و به قول خودش دستور داد که بت‌ها رو ویران بکنن و یک سری از غنایم متعددی برای ایران آورد. اما به گواهی تاریخ، چون شخص سلطان محمود غزنوی یک آدم خسیس مسلکی بوده، اون همه غنایم هیچ کدومش به درد ملت ما نخورده بود و بلکه خودش در مقابل چشمان خودش تو دربار داشت که حالا ما بحث راجع به اوضاع اجتماعی ایران بیشتر این نکته رو باز میکنیم. و یک نظر اینه که یکی از علل این که حتی عقده بین هندوها و مسلمانها و درگیری های ممتد تاریخی بین مسلمانان و هندوها در شبه قاره هند وجود داشت، این یک عقده تاریخی است که از زمان سلطان محمود غزنوی و به خاطر همین لشکرکشی های بیهوده و بدرفتاری های شدید سلطان محمود با هندوها بوده که امروز آقای راجیو گاندی البته الان یک نظر اعلام میکنه که با حکومت بنیادگرا اگه در افغانستان به وجود بیاد یک حکومت اسلامی، این به مراتب بدتر از حکومت کمونیستیه و ما باید جلوگیری بکنیم که ما رو به یک حکومت اسلامی، چرا که اگه یک حکومت اسلامی در افغانستان به وجود بیاد، عرض کنم که حکومت ما رو و خود مسلمانان هند رو که حداقل 90 میلیون تا 100 میلیون جمعیت داره، جمعیت 750 میلیونی هندوستان رو، خب نزدیک 15%شون مسلمان ها تشکیل میدن، این مثلا برای آینده حکومت آقای گاندی مثلا احساس خطر میکنه. به هر تقدیر این عقده ها و این درگیری ها بعضی ها معتقدن که یک ریشه تاریخی داره از اون زمان بود. بعد سلطان محمود غزنوی پترش سلطان مسعود رو کار میاد، البته سلطان مسعود برادرش رو از بین میبره و خودش به حکومت میرسه، دیگه نتونسته سلطان مسعود اون اقتدار پدر رو حفظ بکنه و به تدریج در نتیجه جنگایی که بین پادشاهان سلجوقی، تازه نفس سلجوقی با بقایای پادشاهان غزنوی شده، سلطنت غزنوی از بین میره و از سال 387 تا سال 582 غزنویان در ایران حکومت کرد. سلجوقیان شعبه از ترکان غز بودن که اینها در ماورای سیهون و جیهون در شوروی امروز زندگی میکردن. بعد از سلطان محمود غزنوی اجازه خواستن که به تدریج وارد خراسان بشن. این ایل بزرگی بودن، یک طایفه وسیع بودن و بنابر نظری میگن اشتباه سلطان محمود غزنوی این بود که به این طایفه بزرگ اجازه مهاجرت داد. سلاجقه از ماورای سیهون و جیهون و ماورای نر به تدریج وارد خراسان شدن. در خراسان اینها خود سلجوق و فرزندانش یک قدرت قاهره‌ای به اصطلاح به هم دادن و بعد سلجوق فرزندش اسماعیل و بعد فرزندش دیگرش و بالاخره در زمان حکومت سلطان مسعود غزنوی یک جنگ مستقیم بین سلجوقیان و غزنویان در میگیره در خراسان که منجر به شکست سلطان مسعود غزنوی میشه. بعد از اون دیگه پایه اقتدار سلجوقیان در ایران پیروزی میشه. طغرل در نیشابور و برادرش چغلبیگ در مرو اولین حکومت رسمی سلجوقیان رو در ایران تشکیل میدن. بعد از طغرل برادرزادش به نام آل ارسلان سلجوقی و بعد از آل ارسلان ملکشاه سلجوقی که در زمان ملکشاه سلجوقی امپراتوری سلجوقی یه چیزی شبیه امپراتوری هخامنشی بوده، یعنی تمام ایران و اطراف ایران و تا آسیای صغیر از کنم که و قسمت اعظم شمال خراسان و افغانستان امروزی و تا کنار رودخانه سن بخش اعظمی بود که امپراتوری بسیار وسیع سلجوقیان برای اولین بار به عنوان وسیع‌ترین و مختبرترین امپراتوری بعد از اسلام سلجوقیان در ایران حکومت رو بر دست گرفتن. خب طبیعی بود که این گستردگی دوام نداره، کما اینکه متوجه شدیم به تدریج بین طوایف مختلف خود سلجوقی و حکمران محلی به تدریج اختلاف ایجاد شده و بعد از مرگ به اصطلاح ملکشاه سلجوقی راه انحطاط رو به تدریج می‌پیماید تا در زمان به اصطلاح تا در زمان بعد از سلطان سنجر که آخرین پادشاه است که تقریبا میشه گفت پادشاه مقتدر سلجوقی که بعد از ایشون دیگه حکومت سلجوقی در کرمان، عراق، کردستان، سوریه و آسیای صغیر به تدریج از اون حالت گستردگیش از بین میره. بعد از سلجوقیان سلسله بعدی که در ایران روکارمیان خوارزمشاهیان هستند که اینها هم باز از ترکان بودن. اینها از اولاد انوشتکین غلام بلکاتکین بودن که اینها یکی از عمرای سلطان ملکشاه سلجوقی بودش. بعد از انوشتکین قطب‌الدین محمد در خوارزم به علت این که به اینا گفتن خوارزمشاهیان به خاطر اینکه مرکز اصلی نشو و نمایشون در منطقه خوارزم و خراسان بوده به پادشاهی میرسه و بعد از ایشون پسرش قدسوز به امر سلطان سنجر به خوارزمشاهی میرسه، بعد از قدسوز پسرش ایل ارسلان، بعد علاءالدین تکاش و بعد سلطان یا تکش و بعد سلطان جلال‌الدین منکبرنی آخرین پادشاه خوارزمشاهی که بین ایشون و قراختانیان و سلطان جلال‌الدین یک درگیری در میزنه و در اثر یک اشتباهی که سلطان جلال‌الدین میکنه زمینه حمله وسیع چنگیزخان مغول رو در اواخر حکومت خوارزمشاهیان به ایران فراهم میکنه که بعد ما شاهد حکومت مغول ها هستیم که این رو بذاریم برای جلسه آینده. در همین زمان که این حکومت های بزرگ مثل سلجوقیان و خوارزمشاهیان و غزنویان وجود داشت، یه سری حکومت های محلی هم وجود داشت مثل حکومت آل افراسیاب در ماوراءالنهر، آل مأمون در خوارزم، گولان در افغانستان، اتابکان در فارس و در آذربایجان. اینها حکومت های محلی بودن که وجود داشت. خب حالا ما دیگه اینو خواستیم خیلی سریع رد بشیم، یه نظر بیوگرافی از وضعیت این سلسله های شاهنشاهی رو عرض بکنیم و برسیم به بحث اصلی خود. اولین مسئله ای که ما در این دوره ها بایست متوجه قرار بدیم اوضاع اجتماعی ایران. همونطوری که در جلسات گذشته هم عرض کردیم وضع طبقات و طبقات متعدد در این دوره تاریخی هم در ایران وجود داره. ما به نحو مشخص میتونیم عرض بکنیم که سه طبقه اجتماعی وجود دارن. طبقه اول که امرا و اعیان و اشراف بودن، شاهزادگان بودن و غلامانی بودن که در دربار شاهان بودن به تدریج به اقتدار میرسن. بسیار از این سلسله شاهنشاهی ابتدا یه غلام بودن، یه برده بودن، و بردهداری در این زمان در ایران در نقطه اوج خودش بوده. البته در تقریبا تمام تمدن‌ها بردهداری به نوعی وجود داشت. حالا میگن مثلا در چین قدیم کمتر بود، در هندوستان کمتر بود، ولی نوعاً بردهداری یک مسئله عام بود در بین همه تمدن‌ها، از جمله در ایران هم وجود داشت. در روم اون روز هم که به نحو شدیدی بردهداری رسم بود، و برده‌ها در اروپا خیلی بدتر از ایران وابسته به اربابان خودشون بودن، و اربابان هر بلایی بستر غلامان میتونستن بیارن، و تجارت برده یکی از تجارت‌های عام البلوا در اروپا بوده، در امپراتوری روم بوده، که حتی تا قرن 18 و 19 هم ادامه داشت، که تجارت برده در افریقا بعد از انقلاب صنعتی انگلیس و بعد از به اصطلاح تشکیل حکومت در قاره امریکا، اینها تجارت برده بود، و برده های سیاه افریقا بودن که تونستن بدن این قاره رو آباد بکنن، و فرزندان همون سیاهان امروز آمریکا هستن، که اینها برده هایی بودن که حدود 9 میلیون برده به تدریج در کشورهای اروپایی و در قاره آمریکا و در کشور آمریکا به کار گرفته میشن. این سنت سیئه در طول تاریخ وجود داشت، و در این مقطع زمانی در ایران به نحو شدیدترش وجود داشت. پادشاهان معمولا دارای غلامان بودن، و عمرا و اعیان و اشراف و زمینداران بزرگ هم خود به همین ترتیب. میزان زمینداری و وضع تولید آسیایی در ایران با نظام فئودالیت در اروپا فرق میکنه. سیستم فئودالیسم در اروپا بر مبنای اقتدار سیاسی و اقتصادی توأمان بوده، یعنی فئودال‌ها هم صاحبان زمین بودن، هم معمولاً صاحبان کلیسا و کشیش‌ها بودن، و هم اینکه به حضور شما عرض بشه که مقتدر محله بودن و حاکم سیاسی محل بودن. در ایران حکومت‌های ملوک و طوایفی به اون شکلی که در اروپا در قرون وسطا وجود داشت وجود نداشت، بلکه حکومت مرکزی در ایران وجود داشت، اما امرای محلی بودن که معنجز تیولداران بزرگ و زمینداران بزرگ بودن. خب اینها طبق معمول به عنوان طبقه امرا و اعیان و اشراف. ویژگی این طبقه این بود که همیشه قدرت دست اینها بود، فرماندهان ارتش از این طبقه انتخاب می شدن، فرماندهان محلی از اینها انتخاب می شدن. اینها معمولا بچه هاشون به سربازی نمی فرستادن، اینها معمولا از دادن مالیات هم به دربار معاف بودن، بلکه جز این مالیات خور یعنی مفتخورهای جامعه بودن، امرا و اعیان و اشراف. طبقه دوم طبقه متوسطین بودن، اینها اربابان حرف و تجار بودن. اینها البته اگر اقتداری داشتن میتونستن جز طبقه اول قرار بگیرن، ولی معمولا اینها جز طبقات مالیات دهنده بودن. خوب از لحاظ وضعیت اجتماعی به رفاه اجتماعی در حد رساب بودن. اکثریت جامعه کشاورزان و کارگران اون روز بودن که خب اینها طبق معمول به عنوان قشر سوم و طبقه سه، به عنوان قشر مالیات دهنده، به عنوان قشر سرباز دهنده و به عنوان قشر بدبخت جامعه به حساب می اومدن. پادشاهان و سلسله شاهنشاهی یک اصل است در جامعه شناسی، که میگن نظام وقتی که تبدیل به حرکت یا انستوتیسیون شده تبدیل به ضد حرکت میشه. این اصل جامعه شناسی مفهومش اینه که برای رسیدن به یک هدف یک تلاشی صورت میگیره، ولی وقتی که اون هدف رسیده شده اون وقت اون حرکتی شتابگونه و تلاشگرانه تبدیل به ضد حرکت میشه. این هم یه اصل نیست. حالا های علاق اسلامی هم این اصل درسته یا نه؟ مثال بزنم، میگم بسیاری از حرکت‌های انقلابی وقتی که انقلاب به نتیجه رسید، وقتی که یک جنگ به نتیجه رسید، انقلاب تبدیل به ضد انقلاب میشه، انقلاب فرزندان خودش رو میخوره. وقتی که به حد قدرتی رسیدن خودخوری شروع میشه. خب این یه اصلی است. در برای این نظام‌های شاهنشاهی هم تقریبا این ساده است. یعنی قبل از اون که سلسله‌های شاهنشاهی روی کار بیان، حرکت‌ها و تلاش‌ها شروع میشد، و یک اوج قدرتی معمولا این سلسله های شاهنشاهی در ایران داشتن. وقتی این آبشار آب به اون نقطه بالا که میرسی، به نقطه اوج قدرت که میرسید تبدیل به حضیز ذلت میشد. بعد سلسله شاهنشاهی از درون خودشون رو میخوردن. تا قبل از اینکه حکومت رو به دست بیارن معمولا برادرکشی کمتر بوده، وحدت نظر بوده، تلاش بیشتر بوده. بعد خودشون که منبر قدرت قاهره مسلط میشدن یه مقطعی زمانی این دفعه دیگه برادرکشی، ولیعهدکشی، جنگ در داخلی نتیجه مثل خوره این سلسله شاهنشاهی رو درون میخورد و هر سلسله ای از خون که نقطه هزیمت شروع میشد و قدرت به دست یک سلسله شاهنشاهی دیگه. معمولا این حالت همیشه وجود داره و پادشاهان اولیه هر سلسله تلاش میکردن یا از طریق اقتدار نظامی یا از طریق حتی المقدور مردمداری و ایجاد رفاه عامه اقتدار حکومت ها برای تثبیت سلسله شاهنشاهی سعی میکردن یه چنین عملکردی داشته باشن، ولی بعد که به قدرت میرسیدن طبق معمول راه ظلم و جفا رو پیشه میکردن و دوباره از کنم که روز از ما و روزی از نو میشون. وقت ویژگی این پادشاهان این بود که معمولا هر کسی که به قدرت میرسید به پادشاهی میرسید رو اساس صلاحیت شخصی و اهلیت طرف نبوده، یعنی برخلاف نظام های امروزی که بالاخره در نظام های به اصطلاح متجدد یا متمدن امروز خب معاً مبارزات حزبی است و معمولا تلاش میشه که یک رئیس جمهور، یک پادشاه از رجال سیاسی مملکت، از قشر آگاه جامعه باشه، یک چیز فهم باشه و حداقل فهم سیاسی داشته باشه، ولی معاصر در سلسله های شاهنشاهی در گذشته این ملاک نبود. یعنی محور این نبود که آره یه پادشاه از همه باسوادتر باشه، خوش‌فکر باشه، نه، چون معیار و محور زور بوده و قدرت نظامی بوده، نظام نوعاً جنگاورترین افراد و سلاح‌شورترین افراد و اونایی که از لحاظ قدرت نظامی قوی بودن اینا میشدن پادشاه و پادشاهان معمولاً افراد نظامی بودن و این نقطه ایست که در همه زمینه ها معمولا در پادشاهان ایران میبینیم. البته بعضی از پادشاهان اقتداراتی هم داشتن، حسن تدبیر داشتن، اینها معمولا در اقلیت بودن، ولی نوعا اونایی که اصلا که به حکومت میرسیدن بر حسب اینکه چقدر زوردارتره، چقدر بیرحمتره، چقدر مثلا میتونه بهتر بکشه، چقدر مثلا راحت میتونه مخالفین رو در صحنه حذف بکنه. الان هم اینجوری هست در عرصه رقابت های جهانی و قدرت های داخلی در کشورها، ولی اون موقع به یک شکل مستقیم تری بوده. لذا معمولا عناصر سالمی بادشاه نمی شدن، اونی که زوردارتره، اونی که مثلا راحت میتونه برادرشو بکشه برای اینکه مزاحمی برای سلطنت نداشته باشه، اونی که راحت میتونه پدرشو بکشه، اونی که میتونه راحت درباریای مزاحم رو قلع و قمع بکنه، اون میشد پادشاه. لذا اقتدار و قدرت قاهره مملکت در دست چنین عناصری بود. اینها برای اینکه خلع به اصطلاح آگاهی سیاسی خودشون رو جبران بکنن تنها راهشون این بود که وزرای خوبی انتخاب بکنن. البته اینی که ما میگیم وزیر، همون وزیر اعظم یا صدر اعظم، من از همینجا وارد نظام اداری اوضاع در اون بود عرض بکنم تا متوجه بشیم که وقتی که میگیم مثلا وزارتخونه یعنی چی. اولا وزیر همون نخست وزیر یا صدر اعظم بوده و که ریاست عالیه بر دیوانها رو به عهده داشت. دیوانها چیزی شدید وزارتخانه های امروز ما بودن و دیوان های متعددی وجود داشت. معمولا 5 وزارتخانه یا دیوان در این دوران ها وجود داشت. یکی دیوان جند یا دیوان ارض بوده که همون وزارت دفاع امروز ده، مسئول تربیت و آموزش نظامی و امور لوجستیکی و مهندسی رزمی و پشتیبانی ارتش رو به عهده داشت. یکی دیوان خزانه بود که خود دیوان خزانه به دو قسمت تقسیم میشد، دیوان خزانه یا بیت المال که به اصطلاح درآمدها و امور مالیه مملکت و وزارت برنامه بودجه و دخل و خرجها در اختیار دیوان خزانه بود. یکی دیوان خزائن السلاح بوده که این فی الواقع همون صنایع نظامی و اداره زرادخانه ها رو به عهده داشتن. سومین دیوان، دیوان خراج بود که این چیز شبیه به وزارت امور اقتصادی و دارایی امروز که معمولا مامورین وصول مالیات و خراج و گمرکان اینها دیوان خراج بود. چهارمین دیوان، دیوان مظالم بود. دیوان مظالم همون قوه قضاییه امروزه که خودش به سه قسم تقسیم میشد: امور حسبه، امور شرطه و امور قضا. امور حسبیه که آیون دیگه استعداد دارید، امور حسبیه مثل از قبیل مثلا نصب امین و از کنم که اموال بلا مالک و نصب غیم و اینجور موارد، اموال مجهول مالک و کارهایی که به این شکل حاکم شهر معمولا انجام میده، امور حسبیه رو بوده داشتن. شرطه همون شهربانی امروز بود که در ایران اون روز امور امنیت داخلی رو بوده داشتن. و غذا مشخصه که دادگستری بود و دادگاه های کیفری و مدنی به قول معروف امروز ما بودن. اینها تحت عنوان دیوان مظالم بودن که قوه قضاییه اون روز رو شامل می شد. پنجمین دیوان، دیوان انشاء بود. دیوان انشاء به اصطلاح دبیرخانه دولتی به حساب می اومد که هم مراسلات مکاتیب دولتی رو اینا می نگاشتن، هم تقریبا نقش پست امروزی رو داشت، اداره پست، یعنی مکاتیب رو می نوشتن و منتقل می کردن مراسلات و نامه ها رو. اینا در اختیار دیوان انشاء بوده و غیر از وزرا و رؤسای دیوان ها یه فرد متنبذ دیگری بود به نام حاجب کل. حاجب کل همون چیزیست که امروز در کشورهای با نظام های سلطنتی به نام وزیر دربار ما میشناسیم. وزیر دربار گاهی میتونست از قدرتش از صدر اعظم هم بیشتر بشه. خب از کردیم اینا معمولا زیر نظر وزیر بودن و پادشاهان بیشتر سعی میکردن که وزرای اهل علم رو انتخاب بکنن، چون واقع معنا این بود که اصل تشکیلات های سیاسی و امور اقتصادی و نبض امور داخلی مملکت در دست وزرا بوده. پادشاهان نقش عمده‌ای در امور داخلی مملکت به اون شکل نداشتن در امور اداری. مثلا ما از جیلانی و ابو محمد بلخی و ابو علی بلخی در دربار سامانیان و خواجه نظام الملک طوسی در دربار سلجوقیان که از وزرای با کفایت دربار سلجوقی و پادشاهان دیگری چیز درباریان دیگری مثل حسنک وزیر در دربار غزنویان که اینها جزء یا مثل صاحب ابن عباد در دربار آل بویه که شیعه هم بوده، اینا جزء وزرای خوشفکری بودن که به سازماندهی امور داخلی می پرداختن و پادشاهان معمولا بیشتر کارهای داخلی رو به عهده اینها قرار می دن. نبض اقتصاد جامعه ما در اون روز در درجه اول کشاورزی و دامپروری بود. خود سلجوقی ها فرزندان جلگه ها بودن و نه فرزندان کوهستان ها، لذا داروی کار آمدن سلاجقه اینا دستور دارن که کشاورزی ایران تقویت بشه. منطقه نظام کشاورزی در ایران همیشه از چند مسئله در طول تاریخ رنج می برد. اول اون که از مکانیزاسیون و از قدرت به اصطلاح تکنولوژی بایسته کشاورزی ایران برخوردار نبود، شیوه ها به شدت سنتی و قدیمی بوده و لذا معمولا در بسیاری از موارد بیماری های جیاری به وجود می اومد و نمیگذاشت که کشاورزی در ایران تقویت بشه. ما مثلا صادرات عمده در ایران نداریم، علارغم این که زمین های ایران یکی از مساعدترین زمین شاید در خاورمیانه و در آسیا برای انواع محصولات کشاورزی بشه و تنوع آب و هوایی که در ایران وجود داشت و تنوع به اصطلاح انواع محصولات کشاورزی، ولی به اون شکل تقویت نشده بود. در طول تاریخ هم اینجوری بوده و یک مشکلی که باز به عنوان مشکل تاریخی در نظام کشاورزی ایران باید ذکر کرد مشکل آبیاری بوده. بیشتر سیستم آبیاری رو قنوات بوده یا رو چشمه ها بوده و اینها هم معن لایحه‌ای نمی شد. این جنگ ها و مخاصماتی هم که وجود داشت بسیاری از مراتب مواقع باعث می شد که زمین های آسرخی زیر چکمه ها، زیر از خودم که لگت کوب بشه، زیر اسبه ها و به عنوان میدان های جنگ زمین های مستعد کشاورزی در خدمت پادشاهان جنگجو قرار بگیره و عملا هم با یک غارتی دستبرد کشاورزان، دسترنج کشاورزان مورد دستبرد واقع می شد، برای اینا محصول کاملی باقی نمی‌موند. از اون طرف هم سیستم آبیاری خوبی در ایران نبود، به ذر وضعیت کشاورزی در ایران اول تا آخر در این زمان رونق کافی نداشت. غیر از کشاورزی و دامپروری ما تجارت رو داریم. ایران به طور کلی از لحاظ موقعیتش مساعدترین موقعیت برای بازرگانی رو داشت، چون در قلب اکرم که غاره غاره آسیا واقع شده بود. از یک طرف اگر چینی ها و یا هندی ها که مصنوعات فراوانی داشتن و اهل صادرات و واردات بودن میخواستن کالاهای خودشون صادر بکنن، بهترین راه زمینی اینها از راه افغانستان و ایران بود که باید چینی ها و هندی ها کالاهای خودشون رو میبردن به قسمت شمال افریقا، خاورمیانه، آسیای صغیر و یا حتی از طریق ترکیه به اروپا. هر جا که میخواستن برن، این ایران بود که راه بهترین راه ترانزیتی و بازرگانی تجارتی بود. از این طرف هم اگر در کشورهای سواحل دریای مدیترانه و اروپایی ها و یا عثمانی میخواستن با تجارتی داشته باشن، وارد چین، وارد آسیای دور بشن، و لذا ایران یک موقعیت بازرگانی مساعدی داشت. و از زمان قدیم هم که جاده ابریشم و از زمانهای بسیار قدیم تبادل کالاها در ایران وجود داشت و بازارهای ایران یک بازارها و یک محل گذر پررونقی برای کالاهای بازرگانی کشورهای مختلف بود. ولی واقعی معنی اینه که بیتوجهی پادشاهان به امر بازرگانی و باز عرض میکنم نبودن آرامش، آسایش، اینها بسیار مهمه. استبداد بیش از حد داخلی، فقدان گردش پول در دست طبقه زحمتکش و متوسط جامعه، اینا جزء مسائلی بود که بازرگانی در ایران و تجارت دارای رونق کافی نبود و مع الاسف مملکت ما از یک اوضاع اقتصادی ضعیفی معمولا غیر از بعضی از مواقع تاریخی در طول تاریخ رنج می بود. و از کردیم اون مختصر بقایایی هم که از بهبود وضعیت اقتصادی و کشاورزی برای ایران باقی مونده بود مورد هجوم تاتارها و مغول قرار گرفت و مملکت آباد ما بسیاری از جاهاش تبدیل به یک مملکت ویرانی شد و دستاوردهای تاریخی این مملکت با حمله وحشیانه مغول از بین رفت. اون مختصری که باقی مونده بود. غیر از این وضعیت اقتصادی ما میرسیم به اوضاع سیاسی ایران. تمام سلسله شاهنشاهی که من عرض کردم، اسامیشون رو ذکر کردم، خیلی از بعضی از اینها مثل آل بویه یا تقریبا سامانیان، اینها نوعا خود تحت نظر حکومت عباسیان بود، ولو از نظر ظاهر اینها شاید در داخل ایران قدرتشون از قدرت عباسی بیشتر بود، ولی به هر حال منشور حکومتشون به توسط خلفای عباسی تنظیم میشد و از نظر ظاهر همین حکومت‌های ایران تابع حکومت عباسیان بود. اون وقت پادشاهان ایران احساس نیاز هم میکردن که حتما تابع مثلا عباسیان بشن و احساس میکردن که مشروعیت حکومتشون در این است که اینها تابع حکومت عباسی باشن. البته نه همشون، بعضی از کلم مثل آل بویه مستقلتر بودن، درگیر شدن با پادشاهان عباسی، سامانیان هم به همین ترتیب، ولی غزنویان با راسته تر بودن، سلجوقیان هم به همین ترتیب. آخ اینا نوعا تازه مسلمان بودن، اینا ترکان بودن که تازه مسلمان شدن، یه فوق 100 سالی 100 خوردی سالی از اسلام اینا گذشته. اون علاقه شدید مذهبی و علاقه به اسلام و تعلیمات مذهبی در روی این پادشاهان حاکم نبود. از اون طرف هم چون از نظر ظاهر تابع حکومت عباسی بودن، دین رسمی اینا دین عباسیان بود، یعنی سنی بودن. غزنویان سنی بودن، سلجوقیان سنی بودن، خوارزمشاهیان سنی مذهب بودن و نوعا هم حنفی بودن، چون عباسیان مذهبشان حنفیه بوده و در بین مذاهب چهارگانه اهل سنت هم تضاد به کشمکش بین حنفیه با شیعیان بیشتر از سایر مذاهب بود و وهابیگری هم از حنفیه رشد کرده و امروز هم نقطه اصلی اتکای تبلیغات مذهب وهابیگری نسبت به مذاهب حنفیه و سرمایه‌گذاری های عمده‌ای که عربستان در پاکستان، در سیستان و بلوچستان ایران و در ترکمنستان ایران داره انجام میده به خاطر اینه و در اول در کردستان به اون شکل وهابی ها موفق نیستن، اینه که در کردستان مظهر سنی ها شافعیه ولی در سیستان و بلوچستان و در پاکستان و اینجا حنفی هستن، لذا گرایششون به مظهر وهابی ها و زمینیشون برای پذیرش بعضی از اینا نمشون برای وهابی ها بیشتر از مذاهب دیگه است. خب این حنفیه نوعا با تشیع خوب نبودن، مخصوصا خاندان عباسی که ائمه شیعه رو شهید کرده بودن و به طور کلی دل خوشی از تشیع نداشتن. به تبع اونها پادشاهانی که در ایران روی کار میومدن علی رغم میل باطنی اکثر مردم که شیعه اسماء اشعریه بودن، اینها سنی بودن. اون وقت به اعتبار اینکه اون موقع اوضاع تشیع در هم بر هم بوده، یعنی مثل امروز که به حمدالله مملکت ما یک دست شیعه اثنا عشریه، در اون روزگار اولیه تشیع اثنا عشریه به عنوان یک قدرت متمرکز و مبرهن و روشن متجلی نبود در جامعه، بلکه در کنار تشیع اثنا عشریه اسماعیلیه بودن که شیش امامی بودن و معتقد بودن که اسماعیل ابن جعفر صادق فرزند بزرگ امام جعفر صادق امام زمان هستش و ایشون به قائل به مهدویت حضرت اسماعیل بودن. خب اینا یه عده اسماعیلیه بودن، یه عده زیدیه بودن که چهار امامی بودن و قائل به زید فرزند امام سجاد بودن، یه عده شیعان کیسانیه بودن که اینا مثلا معتقد به محمد حنفیه و اینها بودن. این تشیعیه هم فاطمیه بودن، البته باز رو مذهب فاطمیه اینکه اینها شیعه اثنا عشریه بودن بحث اختلافه، ولی و نوعا فاطمیه به خاطر اینکه خودشون رو فرزندان حضرت فاطمه زهرا میدونستن، علاقه به اهل بیت داشتن، اما اینکه آیا واقعا اینها شیعه اثنا عشریه بودن بعیده، اینها تشیع اثنا عشریه نبودن. و البته فاطمیه در مصر و در شمال افریقا همه همزمان با پادشاهان ایران در همین دوره ها قدرتی داشتن و حکومت 200 ساله در مصر داشتن، فاطمی ها در مصر حکومت داشتن و در شمال افریقا. خب این و خوارج هم بقایای خوارج هم که از زمان حضرت امیرالمومنین بودن، اینا هم تو بخشی از سیستان و بلوچستان ایران و مناطق دیگر ایران اینا هم پراکنده بودن. اونا خیلی از سنی ها تقریبا همه این شیعه ها رو سنی ها تقریبا به یک چشم دیدن، یعنی میگفتن اینها روافض هم و از کنم که به عنوان روافض تشیع رو میدوندن. بعضی میگفتن اینها غیرمتی هستن، اینها باطنی هستن، غیرمتیه، باطنیه، رافضیه، فاطمیه، اینها اسامی مختلفی بود که به غیر سنی اطلاق میشد و این غیر سنی شامل از کردن اثنا عشریه و شیش امامی ها و چهار امامی ها و همه اینا تقریبا به یک چوب رونده می شدن. اونا مبارزات وسیعی مخصوصا سلطان محمود غزنوی علیه غیر سنی ها داشته، از جمله این غیر سنی ها از کنم که شیعیان بودن که چقدر بر تشیع ایشون ظلم روا داشته. من اینجا یک قسمتی رو برای شما انتخاب کردم که بخونم. بله، بیهقی در تاریخش میگه که در باره سلطان محمود غزنوی، اگر بو حنیفه به علم بودی اون نگاه نکردی و بردار کشیدی و بیشتر صد هزار کس از بددینان یعنی همین شیعیان رو بدون علت از جهان برداشته. بیا مثلا باز موارد دیگری من احتمالا راجع به سلطان محمود یادداشت کردم، نقل قول از جامع تواریخ مجمل التواریخ والقصص، قول سلطان میگه سلطان پس از اون که از رای خواسته و اموال فراوان گرداورد، یعنی به رای حمله کرد و نزد خلیفه القادر بالله فرستاد، دستور داد تا بزرگان دیلم را به دار آویختند. این دیلم از قدم در جلسه گذشتین اصلا شیعه بودن و دیل در پوست گاو دوخت و به غزنه این فرستاد. مقدار 50 خروار از روافض و باطنیان و فلاسفه از سرهای ایشان را بیرون آورد و زیر درخت های آویختگان به فرمود سوختن، یعنی اینا رو دستور داد که این سرها رو بسوزنن. یه چنین ظلم فشاری بر شیعیان در زمان این پادشاهان روا می شد و علمای شیعه رو شهید می کردن، فقهای شیعه رو اگه گیر می آوردن اگر می فهمیدن به عنوان غرمتیگری باطنیگری سرنیست می کردن. در زمان سلجوقیان هم این مسئله به شدت رواج داشت، مخصوصا با توجه به این که بین خواجه نظام الملک توسی و اسماعیلیه درگیر بوده و این دوتا همکلاسی یعنی حسن صبا که رهبر اسماعیلیه در قلعه علموس بوده و از خان بوده شما که خواجه نظام الملک همیشه درگیری بود و اینها ترورهایی داشتن اسماعیلیه. البته اسماعیلیه خودشون یه گروهی بودن که واقعا راجع به اینا باید کار کرد، فکر کرد. اینها از لحاظ مذهبی که عرض کردم شیش امامی بودن، از لحاظ سیاسی مخالف حکومت سلجوقیان بودن و مخالف تمرکز قدرت در دست اینها بودن و شیوه حرکتشون هم مبنای تروریسم بوده. اینها اعدام‌های بزرگی انجام میدادن، از جمله بنابر قول اصح خود خواجه نظام الملک توسی هم توسط اسماعیلیه کشته شده. بنابر قول اسماعیلیه به اعتبار اینکه یکی از اسرارشون این بود که میگفتن، شعارشون این بود که ما سر میدهیم و سر نمیدهیم، اینها جزء نیروهای به اصطلاح مخفی بودن. این دروزی هایی که الان در لبنان هستن اینها همون تفکر اسماعیلیه رو دارن و یه مسئله ایست که میگن در لبنان معمولا نمیشه آدم سر بیافته کارشون رو متوجه بشه، کار دروزی ها رو. اینا به خاطر اینکه همون شکل کار اسماعیلی‌ها داشتن، حتی بعضی هم مبالغه کردن گفتن فراماسونری فرزند اسماعیلیه است و فراماسون‌ها که در اصول تعلیماتشون اصول مخفی‌کاری رو مراعات میکردن میگفتن سر میدهیم و سر نمیدهیم، اینا شکل تشکیلاتشون رو از اسماعیلیه در ایران گرفتن. اینا هم یه تشکیلات مخفی این شکلی داشتن. اون وقت اینها البته معروف به حشاشین هم هستن، یک کتاب است به نام خداوندان قلعه علمون، اونایی که مایلید میشه مطالعه بکنید تحقیق کنید به اسماعیلیه. میگن که حسن صبا به اینها حشیش میداد، اینها بنگو حشیش میکشیدن و مقابل ناز میکردن. منطقه در قول تاریخ این بعید درست باشه، چون معمولا حشیش به مقاومت نمی سازه. اسماعیلیه نیروهای مقاومی بودن که در قلعه های علموت غزنین سالیان دراز مقاومت کردن در مقابل پادشاهان. اون وقت آدم های بنگی حشیشی حشاشین اینا که دیگه قدرت اصلا که مقاومت به این شکلی رو نمیتونم داشته باشم. در تقدیر یک نقطه آخری هم عرض بکنم راجع به منطقه از کردن در مقابل این آشفت بازار، تشیع اسماعیلیه حضور خودش رو حفظ کرده بود تا آخر و دلیلش هم اینه که صفویه که روکر آمدن کاملا اکثر مردم ایران این حکومت رو به رسمیت شناختن. این به خاطر این بود که ریشه تشیع اسماعیلیه در ایران کاملا وجود داشت. و یه نقطه آخری هم عرض بکنیم از لحاظ فرهنگی و ادبی است. در زمان این سلسله مخصوصا سامانیان فرهنگ و ادب در ایران خیلی رشد کرد. ما در این زمان ها در ایران شاهد نبوغ دانشمندان زیادی مثل بوعلی سینا، مثل محمد خوارزمی در علم نجوم، مثل ابن رشد و یعقوب کندی در فلسفه و شعرای بزرگ و پزشکان اینها دیدن در ایران. پادشاه هم معمولاً به دو اعتبار مایل بودن که دربارشون دربار علمی باشه. یه اعتبار این که بالاخره مایل بودن خودشون رو فرهنگ دوست بنمایانن و بالاخره در سطح افکار عمومی عنوان پادشاهانی که اهل فرهنگن، اهل علمن، ادب پرورن، هنر پرورن. این اعتبار. یه دلیل دیگه هم میشه ذکر کرد که خب نوعا آگاهان جامعه در کنترل اینها باشن. و نکته مهم دیگه این که بخش از اون احساسات جاه طلبانه اینها در قالب اون اشعار متملقانه این ارضا میشد. بذار اینها معمولا ملک و شعرا باشن و بر حسب این که طرف ملک و شعرا باشد تا غیر ملک و شعرا و به اعتبار تعداد ابیات و به اعتبار کثرت تملق به همون اندازه مواجب دریافت میکردن از دربار. در دربار سلطان محمود غزنوی حداقل 400 شاعر رسمی و شعرگوی معروف وجود داشت که حالا رئیسشون آقای عنصری، ملک الشعرا اسجدی، فرخی، منوچهری از کنم که و شعرهای دیگه بودن در دربار سلجوقیان هم باز به همین ترتیب. ولی واقعه تاریخ دلایلی میده که اینها به خاطر ادب پروریشون نبود که پس این شعرها رو به دور خودشون جمع کرده بودن. دلیلشان اینه که یه شاعر آزاده مثل حکیم ابوالقاسم فردوسی که حاضر نیست به اون شیخ سلطان محمود غزنوی رو مدح بکنه مورد بیمهری سلطان محمود غزنوی قرار میره که بعد حکیم ابوالقاسم فردوسی از کثرت ناراحتی سلطان محمود غزنوی رو حجم میکنه در شاهنامه خودش. ولی مثلا عنصری که حالا یه شعر میگه فسانه گشت و کهن شد حدیث اسکندر، سخن نه که نورا حلاوتی است دیگر، یعنی حرف سلطان محمود رو بزنید دیگه، حرف اسکندر مقدونی دیگه گذشته، اسکندر مقدونی جدید سلطان محموده، این دهنش پر از طلا میشه و مواجب زیادی میگیره و اینا معمولا به عنوان ادب پروری نبوده، نوعا به عنوان این بوده که در قالب اون اشعار که خیلی هم متملقانه بوده اینها ارضا بشه. وجود این گونه از شعرا و این گونه از وقایع نگارها و نویسندگان با اون همه دنیای تملق که بدترین پادشاه رو به عنوان شهریار جهانگشا به عنوان خواهان بزرگ می شمردن، این باعث شده که واقعا بسیاری از عقاید تاریخی ما غلب شده باشه و ما واقعیت تاریخ رو ندونیم، چون می خواهیم بیاییم اون خامه‌ای که اونها داشتن و ترازش شده غزالت بکنیم. اونها هم در کتاب های خودشون معمولا با هدف کتاب می نوشتن، همیشه سعی می کردن بدی های پادشاهان به خوب جلوه بدن و نوعا به این شکل بوده. لذا تاریخی که امروز در دسترسه، اشعاری که به عنوان اشعار تاریخی در دسترسه و بقایی که نگاشته شده، اینها مخدوشه، اینها واقعیت نداره بسیارش، تا ما بتونیم بر اساس این داده های موجود تاریخی یک قضاوت صحیحی راجع به عملکرد پادشاهان و وقایع زمان اینها داشته باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و صلواتی بر آمد.